های دیرین، به طعم خوش زندگی، به شیرینی لحظه های با هم بودن، شیرینی سنتی یزد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
ساعت 10، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. با سلام و عرض ادب و ارادت و احترام به محضر شما خوبان شنونده، به بخش خبری ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. به گفته مدیر برنامه کشوری دیابت، فعالیت بدنی منظم و تغذیه سالم در پیشگیری از ابتلا به دیابت نقش مهمی دارد. دکتر مهدوی گفت جمعیتی که در مرض دیابت هستند ممکن است به بیماری‌های قلبی عروقی و بعضی از عوارض دیابت مبتلا شوند.
14% جمعیت بالای 25 سال کشور ما مبتلا به دیابت هستند، که چیزی حدود 7.5 میلیون نفر میشه. و اگر افرادی که بر اساس میزان قند ناشتا، اگر افرادی که اختلال تحمل گلوکوز یا اختلال قند ناشتا دارن رو به این اضافه کنیم، این رقم به 20 میلیون نفر میرسه. یعنی 20 میلیون نفر یا بیش از 20 میلیون نفر جمعیت بالای 25 سال یا مبتلا به دیابتن یا در معرض خطر دیابتن. اون جمعیتی که در معرض خطر هستن، حتی اگر دیابتی نشن، ممکنه در سالهای آینده مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و بعضی از عوارض دیابت بشن.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفته میزان چاقی دانش آموزان 10% افزایش یافته و به 33% رسیده. آقای ستاری فرد گفته بخشی از مشکلات چاقی به مدرسه، بخشی به خانواده و بخشی به نظام اجتماعی فرهنگی و سلامت کشور مربوط است.
آمار توجه کنید. آقای عقبیان، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی.
حدوداً از هر 10 تا کودکی که بنده مراجعه میکنه اینجا، حدوداً 7 تاشون دچار اضافه وزن یا چاقی هستن. مصرف مواد غذایی با ارزش پایین توی این کودکان افزایش پیدا کرده. فعالیت بدنی به خاطر زندگی آپارتمانی کاهش پیدا کرده.
تبلیغات و تغییر سبک زندگی کار خودش رو کرده.
همه غذاهای بد خوشمزن، همه غذاهای خوبم بیشترشون بدمزن.
پیتزا، ساندویچ.
چرا دوستشون داری؟
چون فست‌فودم.
خواهر برادر که همه دوست داریم ماها. بابا من بدش نمیاد ولی مامانم خیلی علاقه نداره.
برخی بچه ها هم رعایت میکنن. صبحونه بیشتر چی یاد میخوری؟
نون پنیر، گردو، تخم مرغ،
میوه، آجیل، لقمه های خونگی.
والدین و به خصوص مادر خانواده بسیار تعیین کننده هستن.
سعی میکنم که از مغزجات استفاده کنم برای مدرسه شون، میوه و آب میوه طبیعی که خودم تو خونه گرفتم.
بچه ها زمان قابل توجهی رو در مدرسه میگذرونن.
ما هم به نوبه خودمون از طریق جلسات خانوادهایی که برگزار میکنیم خانواده ها رو مطلع میکنیم، از طریق پیام رسان ها اطلاع رسانی میکنیم، توصیه های بهداشتی رو ارسال میکنیم براشون و از مربی بهداشت مدرسه میخواییم که هر چند وقت یک بار سر کلاس ها برن و بچه ها رو آگاه بکنن.
من علاوه بر خوراکی های سالم، تحرک خیلی بر بچه ها مفیده، چون امروزه حالا تو فضاهای آپارتمانی تحرک بچه ها کمه و حالا ما سعی میکنیم توی مدرسه شروع کلاس ها با فعالیت حرکتی هدفمند باشه.
و توصیه هایی برای سوق دادن بچه ها به سمت و سوی تغذیه و زندگی سالم‌تر.
میوه هستش که توی مدرسه استفاده بکنن، نه کیک و بیسکویت و بستنی که حالا متاسفانه بعضی از مدارس هم توی بوفه هاشون اینها وجود. روزانه 1 ساعت 45 دقیقه تا 1 ساعت فعالیت بدنی رو باید خانواده ها و بچه ها در نظر بگیرن که داشته باشن.
خانواده، محیط آموزشی و جامعه زنجیره یک ضامن سلامتی نسل آینده است.
مدیر کل انتقال خون استان تهران با اشاره به کاهشی شدن روند اهدای خون در پایتخت همزمان با فصل سرد سال گفته در حال حاضر توزیع خون در مراکز درمانی در مقایسه با اهدای خون بیشتر است. آقای شبر گفته روزانه حدود 1100 واحد خون در پایگاه‌های اهدای خون استان گرفته می‌شود، در حالی که به طور میانگین 1500 تا 1600 واحد خون در مراکز درمانی نیاز است. مدیر کل انتقال خون استان تهران با اشاره به اینکه خون برای عملهای جراحی ضروری است و هیچ جایگزینی ندارد، از مردم خواست برای اهدای خون مراجعه کنند. و انجام 5 دقیقه فعالیت بدنی روزانه مانند پیاده روی در سربالایی یا بالا رفتن از پله‌ها ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند. طبق تحقیق دانشگاه سیدنی، جایگزینی بی‌تحرکی با حداقل 20 دقیقه ورزش روزانه می‌تواند بروز بیماری‌های قلب عروقی را تا 28% کاهش دهد. روز بخیر. دوستان عزیز، خبرها رو شنیدیم و دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر از پخش رادیو سلامت با ما همراه باشید، همچنان با برنامه هایی رو که براتون تدارک دیدیم. امیدوارم این بار با من بگو رو همراه باشید.
با من بگو،
با من بگو تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی
بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی.
با من بگو.
ادهی میگن این روزا تکنولوژی میخواد دنیای واقعی رو جوری کنه و جایی کنه شبیه به کارخونهی که آدم رو به صف روی غلطک بشینه و بکوبه و در بسته بندی های شبیه به هم به بازار بفرسته. آدم های کم جون و کم کیفیت مطابق تنظیمات کارخونه که مثل هم فکر کنن، مثل هم بفروشن، مثل هم گوش کنن، مثل هم حرف بزنن، مثل هم متعجب بشن، مثل هم قضاوت کنن، مثل هم حکم بدن و همه وحشتشون از این باشه که مبادا مثل بقیه نباشن، مبادا رها بشن و مبادا وصلی ناجور باشن تو این جهان یک جور. شاید این همون حس و صدایی باشه که خیلیامون توی دوران نوجوانی تجربهش کردیم. صدایی که میگه تو به اندازه کافی خوب نیستی، به اندازه کافی باهوش نیستی، به اندازه کافی قوی نیستی، به اندازه کافی زیبا نیستی، به اندازه کافی پولدار نیستی، به اندازه کافی با مزه و با استعداد نیستی. صدایی که میگه جای تو اینجا نیست، تو لایق این لباس نیستی، لایق این موقعیت نیستی، لایق این احترام نیستی، لایق این عشق نیستی. صدایی که میگه به پناهگاه تاریکت برگرد و همون کاری رو انجام بده که ازت خواستیم، همون جمله رو بگو که دم گوشت گفتیم و بازیگر همون سرنوشتی باش که برات نوشتیم. شاید آدم های کمی باشن که بدون کمک و همراهی جرأت کنن پا رو از جعبه تنگ و کم نور این دوران بیرون بذارن و آدمی بشن که دیگران مایل به تماشاش نبودن، اما یقیناً شدنیه. انسانی که از این کارخونه فرار کرده و صدایی با ارزش و پرقدرت خودش رو بعد از گذر از بحرانهای دوره سخت نوجوانی به گوش دیگران میرسونه. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. این روایت آغاز با من بگوه، با من بگو تجربه و تجربه یک اتاق درمان با یک درمانگر، بله با من بگو تجربه‌ای که میتونه برای هر کدوم از ما اتفاق بیفته، تجربه‌ای که شاید تلنگری باشه برای تغییر روایت یک ذهن و قدم گذاشتن در مسیر آغازی دوباره. امروز و در این اتاق درمان میخواییم در مورد بحرانهای دوران نوجوانی صحبت کنیم. بحرانهایی که خیلی همون تجربهش کردیم و کم و بیش در اون دوران باهاشون مواجه شدیم. شما مخاطب عزیز هم اگه سوالی در خصوص بحرانهای دوران نوجوانی فرزندتون یا سایر عزیزانتون دارید، میتونید این سوال را از درمانگر امروز برنامه ما بپرسید. درمانگر این برنامه جناب آقای دکتر محمد باقری حسن مند، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و درمانگر کودک و نوجوان هستند. سوالاتون رو همین لحظه و همینک از طریق شماره تلفن 22652876 و یا شماره پیامک 30102 با ما در میون بذارید.
دکتر
سلام، خیلی خوش آمدید.
ممنونم.
میشه خودتون رو معرفی کنید برای ما؟
بله، من یلدا فتایی هستم آقای دکتر.
خب خانم فتایی، من چه کمکی میتونم به شما داشته باشم؟
راستش من از مادرم خواهش کردم که منو پیش یه روانشناس بیارن، ایشون هم از دوستشون راهنمایی خواستن، شما رو معرفی کردن.
خب
نمیدونم از کجا و چطوری شروع کنم آقای دکتر. من راستش اصلا نمیتونم حرفامو به مادرم یا پدرم یا هر کسی بگم، اصلا حالم خوب نیست آقای دکتر.
من حس میکنم خانم فتایی یکم استرس دارید، میخواید
بله.
یکم آب بخورید بعد بگید که در واقع چه چیزی حالتون رو بد کرده.
یعنی احساس میکنم کسی نمیتونه بهم کمک کنه. چشم آقای دکتر، بفرمایید.
خب میشه بگید که در واقع اون مشکل و مسئله‌ای که ذهنت رو مشغول کرده و حس میکنید باعث حال بدی شما شده برام توضیح بدید در واقع؟
بله،
چیه؟
حتما.
از کجا شروع شده؟
من از وقتی که یادم میاد آقای دکتر همین مدلی چاق بودم، یعنی تمام بچگیم و تا حالا، اما دوتا خواهرام هر دو لاغر هستن و اینکه مامانم مدام اینو برون میاره که مثلا تو چاقی، پرخوری، هیچ لباسی به تنت خوب نیست، به خاطر وزنت خیلی آهسته ای و اینکه مدام میگه با این پرخوری تو آبروی ما رو میبری تو مهمونی ها و اصلا شبیه دخترا نیستی. اینم همیشه به هم میگه آقای دکتر و میگه که تو به کی رفتی من نمیدونم. واقعا آقای دکتر من با این حرفا خیلی ناراحت میشم.
خب خانم فتا، میخوای یکم آروم باشی؟ من یکم راجع به این اتاق درمان براتون توضیح بدم. ببینید این اتاق درمان جایی که قرار نیست کسی شما را قضاوت کنه،
درسته.
چه از لحاظ بحث شخصیتی چه از لحاظ ظاهر، قرار یک اتاق امنی باشه که شما از اون دغدغه‌ها و از اون ناراحتی‌ها صحبت کنید. پس تلاش کنید یکم آروم باشید و منظم و مشخص برای من صحبت کنیم که بتونیم تو این اتاق درمان آنچه که در توان داریم به کار بگیریم و بتونیم برای شما یک راه حل مشخصی ارائه بدیم.
چشم آقای دکتر، من تمام سعیمو میکنم و اینکه اگه بخوام باز بیشتر توضیح بدم، من همیشه مشقامو آروم مینوشتم، موقع درس خوندن یکم دورم کند بود، یعنی اصلا کلن مدل همینه، دست خودم نیست دیگه آقای دکتر. من از همین اول همین جوری بودم، مثلا حالا تا مشقامو می نوشتم، تکالیفمو انجام می دادم، عصر می شد، اما هر دوتا خواهرام با من فرق دارن، اونا تند و تیزن، یه ساعته تکالیفشون رو انجام می دن. و اینکه ببخشید آقای دکتر، شما گفتین آروم باشم ولی خیلی سخته، چون همه این حرفا انگار روی روح و روانم خیلی اثر بدی گذاشته. من اصلا دختر دوست داشتنی نیستم، این عبارت رو میتونم براش به کار ببرم. و اینکه بچه تر که بودم همش فکر میکردم نکنه من واقعا بچه این خانواده نیستم، چون هر دوتا خواهرام هم قشنگن هم لاغرن، اما من متاسفانه این مدلیم.
خودت حس میکنی واقعا دوست داشتنی نیستی؟
بله، همیشه میگم من دوست نداشتنیم، یعنی تو نگاه اطرافیان.
چه چیزی در واقع، چه رفتاری، چه ویژگی در شما وجود داشته که حس میکنی دوست داشتنی واقعا نیستی؟ من میخوام یه نکته رو بگم.
بله. فقط
ما الان با قضاوت والدین یا اطرافیان شما اصلا کاری نداریم. من میخوام خود من که میگم خانم فتا بیاد خودش رو ارزیابی کنه که آیا واقعا دوست داشتنی نیست؟
نه واقعا این همه سال این حسو داشتم آقای دکتر. وقتی اطرافیان مدام بهت تلقین میکنن پدرت مادرت تو اینجوری هستی، تو کندی، نمیدونم تو مهمونی آبروی ما رو میبری، خب وقتی این حرفو مدام سالیان سال همراهت باشه خودت فکر میکنی خب وقتی اینا میگن حتما دوست داشتنی نیستی.
به نوعی میخوای بگی تمام این حرفا و صحبتایی که راجع به خودت داری برداشتایی که دیگران به شما القا کردن با حرفاشون با صحبتاشون.
البته خودم هم یه جورایی مثلا اینکه حالا اضافه وزن دارم اینقدر دورم کنده خودم هم راضی نیستم آقای دکتر، ولی خب نتونستم تغییر بدم خودمو، نشده یا تلاشم کم بوده نمیدونم.
خود شما هم خانم فتا تا اینجا که دارید صحبت میکنید نگاهتون حرفاتون کلن فازش منفیه،
یعنی بله.
من از ابتدای صحبت شما که دارم گوش میکنم میگید من مشقامو کند مینوشتم، من نمیدونم چاق بودم، من به نوعی میخوای بگید در کل من دست پا چلفتی بودم تقریبا.
شاید
از نظر خانواده
یه تعبیرش این میتونه باشه.
خودت رو از خانوادت جدا میدونی؟ یعنی جایی حس نمیکنی که مثلا بگی من اصلا بچه این خانواده هستم؟
خیلی اوقات به این فکر کردم آقای دکتر، ولی خب دیگه حالا عکسای تولد و نوزادیم توی بیمارستان با خانواده دیدم، دیدم نه واقعا بچه این خانواده، ولی رفتارشون یه جوری نشون میده که من انگار بچه این خانواده نیستم.
خب خانم فتا میخوای یکم راجع به خانوادهتون صحبت کنید؟ اصلا خانواده شما چند نفره؟
بله.
خواهر برادر دارید؟ اگه دارید خب سنشون رو بگید، رابطتون با اینها چطوریه؟
بله چشم آقای دکتر، من که خودم 16 سالمه و سه تا خواهریم، یکی از خواهرام 19 سالشه دانشجوه، یکی دیگرشون 15 سالشه، یه سال کوچکتر از منه، و یاسمین و من و یارین، اونا هر دو هم که گفتم شبیه هم من و قشنگه، ولی من اصلا به اون دوتا خواهرم نرفتم.
همین دوتا خواهر رو داری؟
بله.
برادر دیگه ای نداری؟
نه سه تا خواهر هستیم.
خانم فتایی چرا فکر میکنی زیبا نیستی؟ زیبایی رو در چی میبینی؟
زیبایی رو در این که خانوادم دوستم داشته باشن، ازم تعریف کنن، وقتی ازم تعریف نمی کنن و منو قبول ندارن، و یا حتی مثلا بعضی اوقات دوستام هم حالا این چاقیمو برون میارن، ولی حرفای خانواده بیشتر اذیتم میکنه. من وقتی اونا میگن قطعا من نیستم دیگه آقای دکتر، دوستم ندارن.
خب یالا رابطت با بابا مامان چطوریه؟
والا با پدرم رابطم بهتر آقای دکتر، پدرم من خیلی دوست دارن، همیشه بهم میگن سوگوری ما بابا، اما مامانم و حتی خواهرام هم مثلا اونا رابطه هاشون با هم بهتره، یعنی مامانم یاسمین و یارینو خیلی بیشتر از من دوست داره.
مطمئنی؟ یعنی بله. خودشون به شما گفتن که ما اونا رو بیشتر دوست داریم؟
نه خودشون نگفتن، اما حرف و رفتارشون همیشه اینو نشون میده، همیشه از قیافشون تعریف میکنن، از هوششون، از زبر و زرنگیشون، اما من تا حالا آقای دکتر ندیدم از من تعریف کنن. همیشه به بخش گفتن خودم رو کنترل کنم ولی نمیتونم، ازم ایراد میگیرن آقای دکتر.
پدر مادر ازت ایراد میگیرن؟
پدرم کمتر ولی مادرم خیلی بیشتر.
آیا این ایراداتی که میگیرن واقعا درسته یا نه؟ شما حس میکنی چون دیدشون نسبت به شما منفیه این حرفا رو میزنن؟
حتما درسته دیگه آقای دکتر، وقتی میگن به زبون میارن با رفتارشون نشون میدن. البته میدونین چجوری بهتون بگم، مامانم یه وقتایی مثلا خب میگه که از بیاسمی یاد بگیر، از بیارین یاد بگیر، بعد اینا رو که میگه من خیلی دوست دارم خواهرامو دوست داشته باشم، اما با این حرفاشون ازشون خوشم نمیاد.
رابطه با این دوتا چطوریه؟
همون سعی میکنم دوستشون داشته باشم، ولی وقتی مامانم مدام منو با اینو مقایسه میکنه میگه ازشون یاد بگیر، مثل اونا باش، بدم میاد، نمیدونم، یه حس خیلی عجیب غریبی دارم نسبت بهشون آقای دکتر.
خب وضعیت درسی چطوریه؟
متوسط، یعنی هر کاری بکنم بازم مامانم میگه همه از تو بهترن، حتی وقتی نمره هام هم خوب میشه بازم آقای دکتر انگار مامانم اصلا منو نمیبینه، همونطور که گفتم من دختر دوست نداشتنی خونمون هستم.
خب این حسی که شما میگی من دختر دوست نداشتنی هستم، آیا همین حس رو بیرون با دوستانت داری؟ اصلا شما دوست صمیمی داری؟
دوست صمیمی بله دارم.
چند تا دوست صمیمی داری؟
تقریبا بخوام خیلی صمیمی بگم دوتا آقای دکتر.
چرا دوتا؟
آخه احساس میکنم خیلی روحیه اجتماعی ندارم که بخوام دوستای بیشتری داشته باشم.
پس خودت هم تلاشی نکردی که دوستان بیشتری داشته باشی؟
نه چون با هر کسی هم خیلی جور نمیشم آقای دکتر.
چقدر به دوستات اعتماد داری؟
به دوستان، به این دوتا اعتماد دارم.
در چه حدی؟
زیادی. خیلی زیاد.
یعنی تمام این حرفایی رو که الان با من راجع به صحبت کردی تا به حال به دوستات گفتی؟
بله، یکیشون میدون آقای دکتر.
چه اندازه راجبش صحبت کردی؟
در همین حدی که خدمت شما گفتم به دوستم هم گفتم، یعنی صحبت میکنم که سبک بشم واقعا.
تا حالا تلاش کردی با مامان؟ چون من حس میکنم تو این گفتگو شما یه جایی صحبت کردی گفتی بابا به من میگه سوگلی.
بله.
ولی این رو ندیدی و خیلی بولدش نکردی که بگی لااقل توی خانواده بابا من رو خیلی دوست داره. نظر مامان خیلی برات مهم بود، یعنی
بله.
در تمام
صحبت ها
چیزی که من برداشت کردم اگه مامان به شما بگه شما خوبی، علارغم این که اگه چاق باشی اگه درست هم خوب نماشه، شما حس میکنی من آدم خوبیم.
بله.
تا حالا شده تلاش کنی به مامان نزدیک بشی راجع به این حرفایی که بهت میزنه، رفتارایی که باهات داره، این حسی که بهت منتقل میشه باش صحبت کنی؟
مثلا چه صحبتی آقای دکتر؟
همین که میگی مامانم همیشه منو سرزنش میکنه، میگه درست خوب نیست، نمیدونم شما چاقی، به خودت نمیرسی، آدم زرنگی نیستی، کندی و اینطور مسائل.
آخه وقتی مامانم منو دوست ندارن چی باید بهشون بگم؟ اصلا تأثیر داره این حرفا باشون در میون بذارم؟
الان شما با کی اومدی اینجا؟
من با مامانم اومدم.
اصلا مامان میدونه واسه چی اومدی؟
شما که غریبه نیستین آقای دکتر. نه دلم نمیخواست که بدونن، یعنی ببخشید اگه اجازه بدین دوست دارم شما بهشون نگین.
یعنی میخوای اصلا کلن این فضا سکرت بمونه که
بله.
مامان ندونه که
بله بله.
حتی اگر مامان یکی از عواملی باشه که تو این مشکل شما نقش داشته؟
بله، با اجازتون صلاح میدونم که ایشون ندونن.
خب حس میکنی من دکتر حسنوند چه کمکی میتونم به شما داشته باشم؟
آقای دکتر من خیلی غصه میخورم چون دوست داشتنی نیستم. من واقعا نیاز دارم که آدمای دیگه دوستم داشته باشن.
چرا فکر میکنی آدم های دیگه دوستت ندارن؟
فکر نمی کنم، میبینم که دوستم ندارن، یعنی حس میکنم با تمام وجودم.
شما یه جایی تو صحبتت گفتی سوگولی بابا هستی، یه جایی راجع به رابطت با خواهرات گفتی رابطه فقط باشون ندارم، یعنی تلاشم نکردی باشون ارتباط بگیری. بعد سریعا نتیجه گیری کردی که من آدم دوست داشتنی نیستم.
بله. در مورد پدرم که حالا بهم میگه سوگلی بابا، به نظرم بابام هم چون بقیه منو دوست ندارن دوستم داره آقای دکتر، یعنی حس من، یعنی اثر ترحمه، نمیدونم چیه، میبینه بقیه منو تایید نمیکنن، حالا اون یه جاهایی فکر کنم از سر اجبار منو تایید میکنه یا دوستم داره.
خب میخوای یکم آب بخوری، یکم استراحت کنی، ببینیم اون عزیزانی که حرفای ما رو میشنون هم سوالی دارن راجع به این موضوع؟
بله بله حتما. منم الان اصلا حس و حالم خوب نیست، نمیتونم بیشتر از این ادامه بدم آقای دکتر. متشکرم که یه استراحتی هم به من میدید.
همکارای ما فرزند نوجوان همکارمون که 18 سالشه متاسفانه علارغم اون رفتارهای خوب خانواده، ولی این نوجوان بسیار خسیسه، یعنی مادر پدر خیلی دست و دلباز هستن ولی ایشون خیلی خسیسه. و جالب اینجاست که خب هرچی هم که برای خودش میخره دوست داره، دلش میخواد که از دیگران به نوعی پنهان کنه. آیا این یک رفتار طبیعیه تو این سن، یا اینکه واقعا مشکلی هست و باید تحت درمان قرار بگیره؟ چون از این موضوع خانواده خیلی در عذاب هستند. با تشکر.
با توجه به اینکه یکی از رفقای من یه پسر 16 ساله داره و این واقعا با باباشون نمیره مهمونی، همیشه دوست رو رفقاش بره، ما باید چی کار کنیم که این پسر 16 ساله بتونه با خانواده بیشتر اونس بگیره، ارتباط برقرار کنه؟ و شادا بفرمایید تا من هم بتونم راهنماییشون کنم. متشکرم.
سوال من از کارشناس محترم برنامه اینه که دوران نوجوانی از چه سالی شروع میشه و تا چند سال هم ادامه داره؟ تشکر میکنم، موفق باشید.
سپاس از کارشناس محترم برنامه. خواستم بپرسم که چرا من با اکثر نوجوانا که صحبت میکنم فکر میکنن زشتن یا به خودشون علاقه خودشون دوست ندارن واقعا. من با خیلی که صحبت کردم با این مشکل مواجه بودن. ارادتمند شما رضوانی پرستم از من.
این زبان ما یا با پرامده تماس نمیگیره که در حد سلامالیک هم تزدو تماس بگیره، در حد نیاز تماس بگیره. آیا در سنین پایین این طبیعیه؟ چی کار باید کرد که این مشکل حل شده؟ اگه ممکن آقای باید بارمون شام و صحبه.
خب سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز. تمام صحبتهایی رو که ما به نوعی مخاطبینمون مطرح کردن و به خصوص مراجعه‌ای که ما امروز در اتاق درمان داشتیم، خانم فتاحی میخواد به این موضوع اشاره کنه که دوره نوجوانی دوره‌ایه که شاید خیلی از ما والدین این دوره رو تقریبا نادیده میگیریم و خیلی به اون بحران‌ها و مسائلی که تو این دوره به وجود میاد توجه نمی کنید. اکثر عزیزانی که سوال پرسیدن بعضی گفتن خب نوجوان تو این سن تلاش میکنه که کمتر با خانواده ارتباط بگیره، بیشتر سمت دوستانش بره، همونطوری که ما در درمانجوی خودمون خانم فتایی همین موضوع رو داشتیم. ایشون گفتن که من دوتا دوست صمیمی دارم و خیلی از این مسائل رو به دوستام گفتم ولی به مادرم نگفتم. ببینید یه نکته ای که اینجا خیلی مهمه در دوره نوجوانی اون ارتباط و سرمایه گذاری عاطفی هست که بین نوجوان و خانواده اتفاق میفته. دوره نوجوانی دوره‌ایه که من به نظر خودم میگم دوره‌ایه که ما شاید خیلی این دوره رو اهمیتش رو نمیدیم. دوره‌ایه که تمام آنچه را که ما در دوره کودکی به بچه دیکته کردیم، به بچه گفتیم، تو این دوره دستخوش تغییر میشه، چون نوجوانی دوره‌ایه که تغییرات مهمی از لحاظ شناختی، جسمانی، رفتاری و هیجانی در بچه اتفاق میفته و اینها اگر والدین در جریانش نباشن ناخودآگاه ممکنه با رفتارهاشون باعث بشن که حس بدی نوجوان از دوره نوجوانی داشته باشه. ببینید درمانجوی ما خانم فتاحی اشاره کرد، گفت من به نظر خانوادم چاقم، نظر خانواده باعث شده که من حس کنم که آدم دوست داشتنی نیستم. به نوعی تحقیقات همه نشون داده که رابطه عاطفی که نوجوان در دوره نوجوانی با پدر و مادر داره میتونه تضمین کننده سلامت روانش در دوره بزرگسالی باشه. اینکه نوجوانی با دوستانش بیشتر ارتباط میگیره خاصیت سنشه. شما ببینید ما وقتی راجع به عزت نفس صحبت میکنیم میگیم بخشی از عزت نفس درون خانواده شکل میگیره، بخشیش به واسطه ارتباط و تعاملاتیه که ما با دوستانمون میگیریم. به نوعی دوره نوجوانی دوره‌ایه که اون نوجوان میخواد از اون آشیانه امن و امانی که شما به نظر خودتون براش فراهم کردید بیرون بیاد، جهان رو کشف کنه و با اطرافیان ارتباط بگیره. اگر شما کاری انجام دادید باید اون آمادگی باشه که برای ورود نوجوان به جامعه باشه، نه اینکه با رفتارهاتون حس کنید که این نوجوان هنوز یک کودک 5-6 ساله است، راجع به لباس پوشیدن، درس خوندن و خیلی از مسائل شما باید نظر بدید و به نوعی استقلال رو ازش بگیرید. دوره نوجوانی دوره‌ایه که نوجوان آنچه را که تا امروز شما بهش دیکته کردید مورد بازبینی قرار میده و این بازبینی باعث میشه که گاهن خیلی از اون چیزهایی رو که از نظر شما درست هستن نوجوان زیر سوال ببره. پس اگر یک جایی میبینید نوجوان شما با شما هم عقیده نیست، لزوما نوجوان شما بی‌ادب نیست، نوجوان شما گستاخ نیست، این اقتضای سنشه که چون میخواد هویت شکل بگیره و این هویت زمانی شکل میگیره که شما کنار نوجوان باشید نه اینکه در مقابل نوجوان. امروز یکی از مشکلاتی که خیلی از خانواده‌ها با نوجوان دارن اینه که خانواده میگن این نوجوان من دیگه حرف گوش نمیکنه. مگه قراره این نوجوان شما تا آخر عمرش به حرف شما گوش کنه؟ نوجوان شما میخواد مستقل بشه، نوجوان شما میخواد بگه من بزرگ شدم، میخوام تصمیم بگیرم، من میخوام ریسک کنم. نوجوان شما قرار نیست مثل دوران کودکی هر جایی که شما رفتید ایشون بگه اونجا خوبه منم بیاد. نوجوان شما قراره با شما بحث کنه، با شما چالش داشته باشه و گاهن ممکنه شما مغلوب این چالش بشید. این بد